اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 16 ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 294، بحث عنب، العنب یعنی انگور، واژه العنب و مشتقاتی از این لفظ در کتب روایی شیعه و لغوی 2853 بار آمده. بریم تحقیق کنیم در سیدی نور 3.5 جامع احادیث. عنب به معنای انگور در زبان فارسی مصطلح، بعضی ها کرم به زبانهای قدیم میگویند، بعضی از مهندسین کشاورزی مثل مهندس احمد ماهوان در فرهنگ گیاهان ایران صفحه 89 باز این مترادف هاش رو آورده که بحث ترادفات لفظیه. از امام صادق علیه السلام روایت آمده، لما حسر الماء، حسر الماء یعنی فروکش کردن آب و پیدا شدن سطح زیر آب، حالا زمین یا اشیایی که روی اون سطح بوده، حالا استخونه و هر چیزای دیگه که مردم گاهی میندازن، متاسفانه آبها رو آلوده میکنن، پلاستیک میندازن و چیزای دیگه. مثلا حالا این واژه مز حسر و الماء کنار هم، حسر الماء در سیدی جامع احادیث نور 31 بار آمده. خواستم بگم این روایت سندهای متعددی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن لما حسر الماء عن عظام الموتا، هنگامی که آب سیلاسایی فراگیر که زمین رو زیر آب فرو برد و فقط افراد و موجوداتی که در کشتی حضرت نوح بودن جان سالم به در بردن، حالا بعد که آب فروکش کرد و کشتی برقرار و استوار در خشکی ایستاد که قسمت نجف اشرف باشه، استوال جودیه، بعد مؤمنان این استخونهای مردگان پدیدار شد، فراعا حضرت نوح که این استخون مرده ها رو دید خیلی ناراحت شد، چرا این مردم گردن کشی کنن، طغیان کنن؟ 500 سال حضرت نوح 950 سال عام کرد، 500 سالش رو تبلیغ کرد، این همه تبلیغ با زبان نرم، خوشخو، خوش اخلاق، این مردم لجبازی کنن و یک دنده باشن و رد فسق و فجور برن و خودشون رو مستحق عذاب کنن، دلشون برای مردگان سوخت، چرا خودشون رو به دست خودشون به عذاب گرفتار کردن؟ به شدت ناراحت شد و جزع و فزع جزع کرد و بکا شدید. فرعا ذالک نوح علیه السلام جزعن شدیدن، گریه و زاری زجه شدیدی انجام داد. وقت تمل ذلك و غمناک شد برای این مردمی که مبتلا به عذاب الهی شدن به خاطر طغیان و گردن کشی، هم دنیای خودشون رو خراب کردن هم آخرتشون رو خرابتر کردن. فاوحى الله الى نوح، بعضی نسخه ها داره فاوحى الله اليه ان كل العنب الاسود، ان كل العنب الاسود، انگور سیاه بخور نوح نبی تا رهایی از این غم زیاد شویم. لیذهب غمک، تا از بین بره این غم و اندوهت. این تو بحثای درمان. در رابطه با این روایت از چند جهت بررسی میکن. جهت اول، مرده ها بی آزارند، ولی بعضی از زنده ها آزار رسانند، ظالمند، دیگر آزاری دارند. مرده های خوب بی آزار واقعی هم مثل مظلومین عالم، از مظلومین ملت شریف ایران، ملت شریف عراق، ملت شریف بحرین، ملت شریف یمن و مانند اینها، ملت شریف افغانستان، ملت شریف لبنان، هر جایی مظلومین عالم که به دست اجانب شهید شدن، این مرده ها واقعا بی آزارن، بلکه برعکس خیر رسانن، زیرا مظلومین شهید شده خیر گسترده نسبت به اجتماعات موجود دارن و راه گشان. خوب ایتی که اول معلوم شد. بعضی از زنده ها واقعا ظالمن، واقعا خبیثن، واقعا آزار رسانن، از قدیم و جدید. بعضی از این زنده های جدید که زنده های خبیث ظالمن، از این آدم خوفش میگیره، از بس شرارت دارن و با توکل بر خدا و روحیه شهادت طلبی و ایثارگری و مقاومت و استقامت لازم در مقابل این ظالمین و خبیثا باید وایسه. ترس آگاهانش نباید تبدیل به جبن و ترسویی بشه. خب معلوم شد آقا؟ پس این زنده های خبیث ظالم که آزار رسان شرورن، از اینا باید ترس آگاهانه داشت به نوع خوف، نه اینکه بزدل و ترسو بود. مثلا آل سعود که آل سقوطند و خائن الحرمینند و ظالمین به انسان‌ها و مسلمانان هستند، برای ایجاد آرامش در جهان اسلام و جهان انسانیت هم قده سرطانی اسرائیل نباید باشه، هم رگه‌های این سرطان بدخیم که آل سعود و آل خلیفه هست نباید باشم، تا جامعه انسانی و جامعه اسلامی در خاورمیانه و غیر خاورمیانه در امان و آسایش باشند. این یه نکته خواستم بگم از این واژه عوام الموتا. بعضی ها اسکلت متحرکن، بویی از انسانیت نبردن ولی آزار رسان و خبیث و ظالمن، لذا باید جلو این ظالمین و خبیث ها ایستاد تا جامعه نفله نشه، تباه نشه و ظلم و تعدی و تجاوز استمرار نداشته باشه. این یه نکته. نکته دوم، این بحث انگور اقسامی داره، انگور یاقوتی، انگور سیاه، انگور سبز، انگور بادانه، بیدانه، انگور عسکری، انگور رازقی، همجور با تا بیش از 200 نوع انگور. حالا همه خواص مشترکی دارن، مثلا تو بحث پیشگیری یا کمک به درمان کمخونی فقر آهن، اما بعضیشون هم اثرات خاصی دارن، مثلا رفع غم، میگیم انگور سیاه بخور. حالا حاج آقا کل روایات شیعه رو که رو هم بگذاریم و کتابهای مختلف رو تحقیق کنیم، از جمله دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی رئی شهری ترجمه دکتر حسین صابری جلد 2 صفحه 410 و کتب دیگر، مثلا معارف گیاهی دکتر حسین میرحیدر و کتاب های دیگر مؤمنان در این زمین، از بحار، مستدرک، جامع احادیث شیعه، طب الائمه شبه، طب رسول المصطفی شیخ عباس تبریزیان، طب اسلامی آیت الله مرحوم مصطفی نورانی، جای دیگه، از مجموع روایات اسلامی بحث چگونگی خوردن انگور برای سنین مختلف و یا افراد خاص چگونه خوردن میوه انگور بیان میشه. 6 مطلب میخوام ازتون بگم. 1 چگونه خوردن انگور رسیده. 1 کودکان و کهنسالان انگور را، میوه انگور را دانه دانه بخورند، دانه دانه بخورند، یعنی یه دونه گذاشت تو دهنش خوب بجوه، قورتش داد، دونه بعدی. گرفتین چی شد؟ شماره 2، نوجوانان میان سالان انگور را دو دانه دو تا دونه انگور برداره بجوه بخوره، قورتش داد، دو تا دونه بعدی، حبتین که این مستحبم هست. سوم، کسانی که گمان میکنن سیر نمیشن، مثلا غذا میخورن سیر نمیشن، اینجور افراد انگور که میخورن سدانه سدانه یا چار دانه بخورن. سه حبه انگور به جای بخوره یا 4 حبه انگور به جای بخوره، قورتش بده دوباره 3 تا دیگه 4 تا دیگه، معنی شد مؤمنا. نظیر چی که قبلا گفتم؟ نظیر کسی که غذا میخوره هنون نیم ساعت نگذشته دل مالشک میگیره، احساس گرسنگی میکنه. یادتونه گفتیم 2 تا سیب رسیده شیرین بدون پوست رنده کنه مخلوط با عسل بخوره تا دل مالشک و گرسنگی های متعددش خوب بشه؟ حالا نظیر اونی که قبلا گفته بودیم، حالا مباحث حالمون. پس کسانی که گمان میکنن سیر نمیشنن انگور رو سدانه سدانه چار دانه بخورن. مطلب 4، کسانی که تو ورزش های پهلوانی و یا قهرمانی کار میکنن، اینها انگور رو یک خوشه یک خوشه بخورن. گرفتین چیشون؟ حالا خوشه ای که اندازه دهنشون باشن یک خوشه یک خوشه بخورن، دست ها فهمید؟ شسته قشنگ تمیز میذاره تو دهنه اینجوری میکشه، حالا از چند تا دونه هست نمیدونم، ولی خوشه ای که اندازه دهنشون. این هم پهلوانان و قهرمانان میتوانن انگور رو به صورت خوشه ای بخورن. گفتی چرا؟ چون با فعالیت زیاد نیازمندیش به قند خون بیشتره، نیازمندیش به خون جدید بیشتره، هم خون سازه هم ضد ضعف، نمیذاره دچار هیپوگلیسیمی یا افت شدید قند خون بشه، نمیذاره دچار کمخونی فقر آهن بشه. و همچنین ورزش های قهرمانی و پهلوانی چیلیس عرق میشن، خیلی آب از بدن از دست میدن. این انگورو که خوشه ای بخوره، چند خوشه بخوره، نمیگذاره کلیاش کم کار شه، نمیگذاره تعفن ادراری و بیماری سوزاک بگیره، و نمیگذاره یبوست حاد و مزمن بگیره. و این یبوست حاد و مزمنش منجر به بواسیر بادی بشه، از دردهای پایین تنه و از علل مقعده مسون میمونه. قربون این اسلام برم، چقدر دقیقه. این هم شماره 4. شماره 5 که همینم روایتش خوندم، اگر کسی یا کسانی غم و اندوه دارن و ضعف حافظه به خاطر کمبود منگنز دارن یا ایجاد غم و اندوه دارن به خاطر یک صحنه‌ای که بسیار دلخراشه، مثل صحنه‌های دلخراش موجود فعلی با ظلم شاهزاده ها و شاهان سعودی ملعون که از رحمت خدا به دورم، به هر مستضعفی ظلم میکنن، از جمله به مردم شریف یمن، آدم این صحنه های دلخراشه، این کودکانی که زیر آوار موندن یا ناموس اینها اون مردم و مانند اینها که از مسائل عادی زندگی هم محروم شدن، مثل درمان، مثل دارو، مثل آب آشامیدنی سالم، مثل برق و مانند اینها مؤمنان. حالا آدم غمناک میشه، اندوه میگرتش بر همه انسانهای شریف، نه تنها بر مسلمانان، بر همه انسانهای شریف واجبه، هم عقلن هم علمن هم شرعن، که خیر رسانی و کمک رسانی به ملت شریف یمن کنن. حالا تو بحث این که اشخاصی که میبینن غم و اندوه اونها رو اپا در نیاره و کمک به درمان به نوع مفید باشه، بگیم انگور سیاه و یا کشمش انگور سیاه تو جیره غذاییتون باشه، یعنی عنب الاسود یکی هم مویز که کشمش انگور سیاهه تو جیره غذاییتون باشه، چون رافع غم و اندوهه. یک روایت شن خوندم از نبی. مطلب ششم، میوه انگور و کشمش طبیعی از میوه انگور، انجیر تازه، انجیر خشک طبیعی و انجیر کوهی یا انجیر جنگلی خوراکی، اینها از میوه هایی هستند که چند فائده دارن، از جمله ضد بلغم سیاه، ضد اسید اوریک خون، ضد خون ترش، ضد نمک سمی خونن و همچنین باعث فربهی بدن میشن و شخص رو از زرد و زاری نحیف بودن نجات میدن و اندامش چی میشه؟ نرمال میشه. و ضد نقرس هم هست، یعنی ضد بیماری MSU، ضد رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل هم هست، ضد نقرس هم هست، حتی باعث افزایش قوت مفاصل مخصوصا قوت زانو و ساق پا میشه. انجیر و انگور رسیده شیرین حتی تو بحث های پیشگیری و کمک به درمان بخشی از لمسی ها، شبه فلجی ها و فلجی ها هم کارسازه. عکسش چیه؟ اگر کسی انگور نخوره، انجیر نخوره، عکسش هم یه کار بدی انجام بده، مثلا مصرف دخانیات از جمله سیگار، پیپ، چپو، قلیون، مثلا اینا، اینا علاوه بر این که 4900 و بیش از 35 سرطان میاره، مشکل خونرسانیه به اندام حیاتی بدن میشه. یعنی خونرسانیه به قلب، به کلیه ها، به کبد و مانند اینا چی میشه؟ مشکل میشه. وقتی که دچار اختلال و سختی شد، باعث آسیب جدی هم به اندام حیاتی هم به سایر اعضای بدن میشه، از جمله گرفتگی عروق کرانر قلب، از جمله کمکاری کلیه ها، از جمله نارسایی های کبدی. حال اگر کسی هم پولشو حرام کرد، هم جانشو آلوده کرد به انواع دودهای مخرب، از جمله دود ناشی از سیگار و قلیان و چپق و پیپ و اینا، حال اگر چنین شخصی که هم پولش را و هم اندام حیاتی شد دچار مخاطره کرد، حال اگر خیال بد، فکر بد و افکار بد داشته باشه و ادامه بده، خرابی بیشتر. یکی از علل رشد تومورهای مغزی، حتی یکی از بدخیمترین تومورهای مغزی که تومور گلیوم می باشد، این افکار پلید باعث رشد این تومور بدخیم می شه. با مصرف کافئین زیاد، با مصرف هیدروکربن‌های زیاد، دخانیات و مانند اینها، هم مؤمنان باعث ایجاد تومور، هم با افکار پلید باعث رشد بیرویه تومور، مخصوصا تومورهای بدخیم، علل خصوص تومور گلیوم میشه. دخانیات از جمله سیگار باعث تنگی عروق شده و خون رسانی به اندام حیاتی بدن را از جمله به قلب، به کبد و کلیه ها را دچار اختلال و سختی میکنه. حال اگر چنین شخص و اشخاصی دارای فکر بد، افکار پلید باشند، عوارض سوءی دارد، از جمله باعث رشد تومور مغزی، مخصوصا باعث رشد تومور گلیوم می شود که از مرگبارترین نوع تومور مغزی است. دیدی مؤمنا پولتو به جا خرج کنی چقدر بهتره؟ مثلا انگور می خوری یا انجیر می خوری یا کشمش طبیعی یا انجیر خشک طبیعی چقدر به نفع بود تا اینکه بری هم پولت حرام کن هم جونت نفله کنی با چیزایی که برات خوب نیست، از جمله دخانیات، از اون بدتر مسکرات، از هر دو بدتر قرصای روان برگردان. مطلب سوم خدمت شما بگیم اینه که اگر کسی سلامت جسم میخواهد، سلامت جسم و بدن میخواهد و استمرار چنین سلامت جسمی را طلب در طلبش هست، اینجا باید تغذیه درست داشته باشه. تغذیه درست، آشامیدنی صحیح، ورزش منظم درست، نرمش منظم درست، تحرک لازم داشته باشه، اضافه وزن و چاقی مفرط نداشته باشه، طبق نیاز بدنش مصرف کنه و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاش حلال طاهر طیب باشه. حالا بدنت نرماله، سلامت جسمت برقراره، همونی که طالبش بودی. و اگر کسی علاوه بر سلامت جسم، سلامت روان و سلامت روح هم میخواد، میگیم برای ایجاد و استمرار سلامت روان و روح علاوه بر قبلی ها نیاز به چهار چیز دیگه داریم. یک، ارتباط با خدا، از حیث دعا، از حیث مناجات، از حیث قرآن خوندن، تدبر کردن که خدا باهات حرف میزنه، تدبر و فی القرآن، یا تو میخوای با خدا حرف بزنی، نماز شرعی بخون، نمازهای یومیه، نافلهای یومیه و هر آنچه که از واجبات یا مستحبات در باب نماز به گردن من و شما هست. مطلب دیگه چیه؟ توسل به چهارده معصوم که واسطه های فیض الهی هم، مجرای فیض حق هم، سبب متصل به این عرب و سما هم. پس با خوبها باش تا همیشه از تعادل روانی برخوردار باشی، با خوبان باش که ازدیاد عقل داشته باشین و همیشه رفتارات مثبت و اخلاقت حسنه و دارای صفات حمیده و خصلت‌های پسندیده باشین تا سلامت روان و روح همیشه برقرار باشه. مطلب بعدی تو بحث انگور قسمت کشمش بود. حالا این زبیب که کشمش طبیعیه 1512 با در سیدی نور سوانی در جامع الاحادیث آمده. بعضی کتاب ها زبیب رو معنا میکنه، میگه جفیف العنب، خوش شده انگور به نوع طبیعی. بعضی کتاب ها مثل طب المعصومی ما دکتر لبیب بیوون در صفحه 198، الان 294، در صفحه 198ش ایشون میگه زبیب یعنی العنب الیابس، انگوری که خوش شده و آب اضافیش رو از دست داده طبیعتا. حالا این انگور خشک طبیعی یا ارگانیک یعنی بدون تیزاب اقسامی داره. چطور انگورا انواعی داشت؟ کشمش هم چیه؟ انواع اقسامی داره. حالا تو مباحثه ما اگر فصلی بودی که انگور سیاه نبود برای تقویت حافظت، اونجایی که منگنز بدنت کمه، یا رفع غم و اندوه یا پیشگیری از غم و اندوه، اونجایی که فصل انگور سیاه نیست، حالا از کشمش انگور سیاه استفاده کنی، 21 عدد صبح ناشتا بدون نواد، یعنی بدون هسته بخوری، خب معنی شده با؟ حالا کشمش انگور سیاه که که بدون هسته از کشور قزاقستان میامد ایران و یا با هسته و بدون هسته قبل از همین شهر مقدس مشهد جاده قوچان منطقه فاروج شهر شهرستان فاروج هم تخمه های خوبی داره مانونه انواع تخمه آفتابگردون تخمه کدو تخمه هندوانه و ژاپنی و مدل های مختلف هم مؤمن ها کشمش های مختلفی داره از جمله مویز این مویز که کشمش انگور سیاه هست هم با دانه داره هم بدون دونه این هم یکم توضیح دادم مؤمن ها اگر کشمش انگور سیاه دونه داشت دونه هاش در بیانیم بخوریم زیرا که هسته انگور و روغن هسته انگور اسپرمای مرد رو کم میکنه و کم کم به صفر میرسونه برای اینکه مبتلا به ناباروری نشین. پس بدون هسته خورده شود زیرا اسپرمای شوهر رو کم میکنه و ناباروری میاره. گرچه انگور با هستش به جوی در مدت زمان محدود مثلا دو هفته تا دو ماه برای بعضی از بیماری ها بسیار خوبه، تو قسمت بواسیر بادی یا هموروئید بادی بهترین داروه که مانند نداره و از روز سوم مریض درد پایین تنش خوب میشه، دیگه محتاج نیست با پماد شیمیایی هموروئید اون منطقه رو چیکار کنه بزنه. یکی دیگه از بهترین کشمش ها کشمش دربلی که گوشت آن زیاده و پوست آن نازکه و هسته هاش بسیار کم و خیلی هسته های نازکی داره. به اصطلاح ایرانی ها و همسایه شهر مقدس مشهد مثل کشمش انگور عسکری کاشمر، کشمش انگور عسکری کاشمر که طبیعی خوش کرده باشن ها قد کشیده داره، پوست ظریف داره، پرگوشته، حساش بسیار نازکه و یا نداره. خب معلوم شد مؤمن ها پس بهترین کشمش انگور ها و اقسام کشمش ها دربلی یا کشمش انگور عسکری توضیح هم دادن. سوم کشمش قرمز شیرین پلویی که مردم کشمش پلو درست میکنن بسیار کار خوبیه. حالا فرض کن خانوم حامله داریم یا مادر شیرده به کودک شیرخوار نوزاد شیرخوار طفل وضیع طفل شیرخوار داریم، یا اینکه شخص چه دختر چه پسر چه زن چه مرد مثلا درد مفصل داره، افت هوشیاری داره، افت حافظه داره و رشد جمجمه رشد مغز و مخچه و رشد قدیش هم نامناسب، حالا چکار کن؟ برنج قهوه‌ای یعنی برنج با سبوس، برنج با سبوس به صورت دمی با کشمش پلویی درست که کردی، قبلش کشمشا رو درست کرد. خب حالا که میخوای دم بکشه برنجه، حالا قاطیش میکنی یا برنج دم کشید اینا آوردی سر سفره، حالا این کشمش پلویا رو قاطیش کن. گرفتی مومن چی گفتم؟ به اضافه مغز خام بادام شیرین درختی چیکار کنی؟ از ویتامین های مغز خام بادام شیرین کم نشه، همون وقتی که میخواییم بخوریم بادوما رو بشکنیم از تو پوستش در بیاریم خوردش کنیم. حالا قاطیه این برنج سبوس داره دارای کشمش پلویی، حالا بخور قبرا هم خودت، هم ناموست، هم اولادت. حتی بچت هم که شیر میده از طریق شیر مادر باعث رشد صحیح جمجمه بچه و رشد صحیح طولی و قدی بچه و وزن گرفتن صحیح این بچه شیرخوار میشه. هم برای خودت خوب بود، هم برای خودت خوب بود، هم برای ناموست خوب بود، هم برای بچه که یگان غذای انحصار شیر مادره. قسم چهارم از کشمش، کشمش دومانی یا کشمش انگور قرمز، زبیب الاحمر، یا به اصطلاح این منطقه از سیستان بلوچستان میگن انگور یاقوتی و کشمش انگور یاقوتی. در مشهد مقدس فلکه میدون شهدا به طرف تی بی تی بعضی از این مغازه کشمش چی دارن؟ قرمز دارن از انگور یاقوتی. روایات شیعه داره هر کسی که هر صبح ناشتا 21 عدد این زبیب الاحمر بخوره چنین و چنان. نگاه کنین مؤمنان، بعضی از علمای صادق شیعه از قدیم الایام به این عمل میکنن، به زن بچه‌شون هم میدن بخورن، اهل نماز شبن، اهل تدریسن، اهل مدرسه اینا. حالا یکی دیگه از کارهای خوبشون چیه؟ تو جیره غذایشون هم حضرت آیت الله موسوی نژاد همه میشناسن، از زمان شاه تا همین حالا جمهوری اسلامی داخل خارج کشور میشناسن. خواستم بگم هم خودش مقیده، هر روز صبح 21 عدد مویز و کشمش انگور قرمز میخوره که وسطون گفتم، هم به زن بچهش فرمودم از همون بچگی به بچهاش جونه دیم پسر جان بخور، دختر جان بخور، حضرت ناموس شما بخور. میخوام بگم هم خودش عالم با عمل، هم امر استحبابی به بچه ها و ناموس شما امر استحبابی چه اشکال ده؟ مثل اینکه شما بزرگوارا نماز یومیه میخونی به زن بچه تم اهم میکنی چون خدا اهم کرده. پسر جان، دختر جان، حضرت خانم، نماز یومیتون بخونید، عمدن قضا نشید. بسیار خوب. حالا در ضمنش خودت هم داری نافله میخونی، میگه پسر جان، دختر جان، حضرت خانم، یادتون باشه نماز نافله هم بخون، میشه امر استحبابی به نافله، چه اشکال داره؟ گاهی مستحبون فی مستحبه میشه، یعنی بله. مثل چی مؤمنان؟ مثل این که قنوت نماز مستحب، حالا مستحب بون فی مستحب میگی چی؟ کلمات فرج بخون، لا اله الا الله علی، لا اله الا الله حلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، که میگه چند همینی که تو رساله هست. این میشه چی؟ مستحب بون فی مستحب. باز مثلا بیشترش میکنی، صلوات میفرسی مامانندو، دعای فرج بعد نماز، اما کلمات فرج که قنوت نماز. مثلا بچه تو امر میکنی به مسواک، مستحب بسیار، بعد مستحب فی مستحب، میگی پسر جان، دختر جان، این لای دندوناتو باز بذار به صورت چی؟ عرضی، بالا پایین مسواک بزن که لای دندونات هم تمیز بشه. میشه مستحبون فی مستحب. گرفتنی چی شد؟ حالا بابستمونه بوم نکنی، میگیم انگور تو سبد غذایی باشه ایشالله، میگم بسه کن یه مطلب مهمی ها که میخوام تذکر بده. مثلا مطالبی میگی، بعد در ضمن اون مطالب خوبی که میگی باز یه خوبتری هم میگی، به نفع ناموس و بچه خودتون، بچه های دیگرانه، به نفع سلامتی فرد و اجتماعی. نباید قفلت کرد از این مستحبات خوب، حتما باید انجام داد این همه واجبات خوب را تشابه مقدس فرموده. خب حالا این کشمش دومانی یا زبیب الاحمر یا کشمش انگور یا قوطی که بدون هسته باشه یا بدون هستش کنی بعد بخوری، سرشار از گلوکوز سکر العنب که غذای اصلی مغز انسان و عضلات بدنه، سکر العنب و برای تقویت عضلات کل بدن مفیده، نظیر میوه خرمای رسیده تازه رطب یا خرمای رسیده ای که یه مختصری هم آبش از دست داده و رنگش مایل به سیاه مثل تمر. حالا این که گفتیم مویز هستاشو در بیار، در ضمن 111 بار واژه مویز که تو کتب شیعه اومده بخشی از روایات داریم که میگه مویز رو هستاش در بیار بخور، تصاف هم دیگه مثل کل مردم. بله بعضی بیماری های خاصه مثل بواسیر بادی تا وقتی که بخوایم درمان بشه، یا هموراید بادی تا وقتی که بخواد درمان بشه میگیم انگور رو با هستش بخور یا مویز رو یا بقیه کشمش رو با هستش به جو بخور، این برای یک درمان دیگه است. این هم این مطلب. پس صبح زود یا صبح اندر طلوع یا صبح ناشتا 21 عدد من کشمش میل کنم به نوع کشمش انگور سیاه که مویزه و به هموقن من میشه، تقویت حافظه هم میشه چون سرشار از منگنز، یا به نوع انگور یاقوتی باشه باز فواید دیگه ای هم داره، یا به نوع کشمش انگور سبز عسکری باشه، این فواید متعددی داره که خدمتون یه مختصر گفتم. مطلب سوم یا چهارمی که لازمه گوش زد کنم برای نسل معاصر و نسل‌های آینده بسیار مفیده اینه که ما الان در سطح جهان از جمعیت تقریبا 8 میلیاردی 7 میلیارد و 600 خورده ایم، حالا بگو تقریبا 8 میلیارد نفر، یک چهارمه جمعیت دنیا از کمخونی رنج میبرند. یعنی اگر مثلا جمعیت دنیا 8 میلیارد باشه تقریبا 2 میلیارد نفر از کمخونی رنج میبرند. حالا شما هم به خودت خدمت کن، هم به کوچکترین واحد اجتماعی که خانم و خانواده هست خدمت کن، هم به کل مسلمانان و مؤمنین و مؤمنات و همه افراد بشر، این همه مستضعف هست، این همه فقیر و مسکین، اینا به همه کمک کن، خیر رسانید وسیع باشه تا سلامتی برقرار باشه و استمرار داشته باشه. حتی بعضی از اقشاری که آسیب پذیرن، مثلا 6 میلیون نفر که زیر چتر حمایتی کمیته امداد امام خمینی هستن، خب میتونی یه خیری هم برسونی به اینا از حیث فقرا یا مساکین یا ایتام، چیکار کنی که ضعف بنیه نگیرن، چیکار کنی که کمخونی فقر آهن نداشته باشن، چیکار کنی که ذریب هوشیشون و هوشیاریشون بالا باشه. حالا میخوام همینا رو یکم توضیح بدم، چند تا خوشمزه میشمارم، یکیش مباحث امروزمون بود، انگور، کشمش طبیعی از انگور، میوه خرما، میوه سیب، عسل طبیعی، میوه زردالو، میوه هلو، اینا همه سرشار از آهنه. پس اگر کسی یا کسانی مشکل کمخونی دارن ناشی از فقر آهن یا بیماری آنمی فقر آهن دارن، اینها تو جیره غذاییشون و تو سبد غذایی خانوار باشد، توانمندن میتوانن بسم الله، نمیتوانند اغنیای جامعه، اغنیای جوامع مختلف، ثروتمندان رسیدگی کنن به ضعفا. یکی از واجبات مؤکد به گردن اغنیای هر جامعه اینه که قوت لا یموت فقرا در اموالشون هست. ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. حالا تو بحث پیشگیری از بیماری فقر آهن و یا درمان فقر آهن، تو جیره غذایی خانواده و سبد غذایی خانوار باشد، حتما چیا؟ انگور، کشمش، شیره انگور، خرما، شیره خرما، عسل طبیعی، میوه زردالو یا برگش طبیعی، میوه هلو یا برگش قیسی طبیعی. چرا میگی حاج آقا حتما اینا تو جیره غذایی باشه و تو سبد غذایی خانوار؟ زیرا همکنون یک چهارم مردم دنیا به خاطر ظلم ظالمین و سوء تغذیه از کمخونی فقر آهن رنج میبرند. زنان در دوران حاملگی، دوران شیردهی به طفل شیرخوارش و دوران قاعدگی و عادت ماهیانه و در کودکان در زیر سن 5 سالگی، در زیر سن 5 سالگی، این دو قشر جامعه بیشتر در معرض فقر آهن و آنمی فقر آهن هستن، چه داخل کشور چه خارج کشور، چه جوامع مسلمون چه جوامع غیر مسلمون. ما هستیم و افراد بشر و انسانها خدمت رسانید وسیع و گسترده باشه، گرچه در همه گل سرسبد خدمت رسانید باید به مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثنی‌عشری باشه. من نمیام روایات بیشتر داشتیم مسلمانان، بیشتر داشتیم بقیه افراد بشر و ضعفا و مظلومین و مستضعفین عالم هر جای کره زمین که میخوان باشن. خانه سخاوت و احسان گسترده باشه، همچون الله که رحمان است، همچون رسول الله که رحمتا للعالمینه. حاجبا در اگر فردی یا جامعه یا خانواده مبتلا به فقر آهن بودن چه عوارضی داره؟ عوارض سوء کمبود آهن بدن: 1. تأخیر رشد جسمی، 2. کاهش قدرت یادگیری، 3. کاهش ضریب هوشی، 4. ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و افزایش بیماری و طولانی شدن دوره بیماری و تأخیر بهبودی و سلامت از دست رفته، 5. صدمه زدن به رشد و تکامل مغزی. لذا باید توجه داشت مادران در زمان ما غالبا از حیث بدن ضعیف شدن، مخصوصا فقر آهن. تذکری که باید داد اینه که شیوه زندگی و خوراک مردم نامناسب شده، چه داخل کشور چه خارج کشور، شیوه مناسب رو باید به اونها آموزش داد. تفسره و بینایی، یعنی باید مادران عزیز حامله بدانن که سزارین که یک نوع عمل جراحی خاصه برای خروج جنین، این تو مسائل اورژانسیه، نه دل بخواهی که بعضی از مادران از روی جهل از جراحا میخوان که سزارین بشه و زایمان بدون دردشون این نوع باشه. مادران عزیز حامله باید بدونن که سزارین عوارض سویی برای مادر و کودک به دنیا آمده و جنین به دنیا آمده دارد که سراسر عمر برات میمونه و باید بدونن آمار مرگ مادر ناشی از عمل سزارین بیشتر از مرگ مادر در زایمانهای طبیعی، یعنی هم پول بیشتر میدی هم جون بیشتر میدی. دقت و تدبری که باید داشت اینه که ما در داخل و خارج کشور باید ترویج زایمان طبیعی، دو ترویج مامایی صحیح، سه ترویج سلامتی مادران، چهار ترویج و توسعه زایمان‌های بی‌درد که آسیبی به مادر و فرزند نزنه و تا حد المقدور حذف سزارین مگر در مواقع اورژانس. پنجم ترویج شیر مادر که یگان غذای انحصاریه، مخصوصا تا پایان 6 ماهگی که حتما مادران عزیز با شیری که دارن بچه‌شون رو تغذیه بدن، نه شیرای ایور ایور جعلی دست بشر. بله این انواع شیر خشکان در مواد اضطراری اورژانسیه با نظر متخصص متعهد نوزادان یا اطفال. انشاءالله همه تون با عافیت و امنیت باشین، ناموساتون بچه هاتون با عافیت و امنیت باشن هر جای دنیا که هستن.